چون روی تهیه بکنن. همین امسال نزدیک حدود 100 رشته محل جدید ما مجوز دادیم و همینطور مستقیما به مدارسمون بین 70 میلیون تا 100 میلیون تومان کمک کردیم برای اینکه بتونن یک رشته دیگری رو در مدارس ایجاد بکنن. ما وقتی از مدرسه استثنایی صحبت میکنیم خیلی مدرسه بزرگی نیست. میانگین دانش آموزان استثنایی ما در مدارس کشور، ما حدود 1700 تا مدرسه داریم، میانگین جمعیتشون حدود 48 نفر 49 نفره و خیلی از این مدارس از مقطع پیشدبستانی بعدن تا دوره متوسطه هم دانش آموز دارن.
بله.
میانگین دانش آموز به معلم ما نسبت دانش آموز به معلم
چقدر الان؟
1:4 هست. این میانگین کشوری به ازای هر 4 دانش آموز
یه معلم
ما داریم. یک نفر در واقع حالا کادر یا معلم یا نیروی کیفیت بخشی در مدرسه یا کادر اجرایی، الان در واقع ما در آموزش پرورش نیروها رو داریم که
خب نیروی مستقیمش چطور آقای دکتر؟ مربی که با خود دانش آموز کار میکنه اون رو هم آمار داریم؟
همینه حدود شاید مثلا 1:6 یا 7 باشه.
درسته.
استاندارد ما استاندارد خیلی خوبیه به نسبت مدارس عادی ما، خیلی به استانداردهای جهانی نزدیک.
خب نیازش هم آقای دکتر، آخه عنوانش هم مشخصه دیگه، کودکان با نیازهای ویژه.
بله بله، ما کلاسامون توی اوتیسم بیشتر از 5 نفر اجازه تشکیل کلاس رو نمیدیم و این استانداردی که در کل کشور داره رعایت میشه. خدا رو شکر از این بابت ما مسئله‌ای نداریم. خیلی تو این سالها در واقع اون استانداردهایی که داشتیم رعایت شده و ما در دورافتاده‌ترین مناطق کشور هم حتی اگر شرایط تشکیل مدرسه هم نداشته باشیم به صورت کلاس زمینه،
درسته،
زمینه مدارس عادی این شرایط وجود داره. بله. که دانش آموزان در کلاس زمینه ثبت نام بکنن، حتی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور ما.
بسیار عالی آقای دکتر، به خیلی از پرسش‌های من پاسخ دادید، خیلی متشکرم ازتون که به هر حال چون یکی از پرسش‌های من دقیقا همین بود که حالا مسیرهای صعب‌العبور و روستاهای دورافتاده الان ما به چه شکل خانواده‌هایی که درگیر فرزندانی با نیازهای ویژه هستن چطور میتونن استفاده کنن، که به خوبی بهش پاسخ دادید. اما آقای دکتر، وقتی صحبت میشه از کودکان با نیازهای ویژه، به هر حال سه ضلع این هرم رو اگه بخوایم نگاه کنیم، در رأس اون کودکی با نیاز ویژه باشه، این طرف و اون طرفش والدین و آموزگاران هستن. میخوام ببینم نیازهای روانی هم آموزگاری که ممکنه دچار فرسایش شغلی و روانی بشه در ارتباط با کار چطور دیده میشه؟ این اولین پرسش من که حالا هم کارگاه ها و دوره آموزشی مد نظرمه و خدماتی که به این عزیزان داده میشه، به هر حال معلمینی هستن که کار با دانش آموزان متفاوت رو دارن انجام میدن، خدماتشون متفاوته، آیا تحصیلات ویژه دارن، سختی کار دارن، موارد اینچنینی، و حتی بحث سلامت روان خود این مربیان و معلمان زحمتکش رو میخوام ببینم به چه شکل داره انجام میشه. پرسش بعدی هم والدینه که از حضورتون میپرسم، در خدمتتون هستیم.
بله، ما معلمان استثنایی خوب جز فداکارترین معلمان نظام تعلیم تربیت ما هستن.
واقعا همینطوره.
ما از سالهای قبل، از زمان تأسیس سازمان، این قانون رو مجلس شورای اسلامی به تصویب رسونده که معلمان استثنایی سنوات ارفاقی دارن برای هم بحث بازنشستگیشون هم بحث سختی کارشون. هر 5 سالی که کار میکنن معادل 6 سال حساب میشه.
درسته.
یعنی بعد به جای اینکه 30 سال کار بکنن و بازنشسته بشن، بعد از 25 سال کار کردن میتونن بازنشسته بشن. یک در واقع سختی کاری هم دارن که نسبت به بقیه معلمان عادی توی جبران خدمتشون دیده. درسته. میشه و
دوره های آموزشی به روز رسانی شده هم دارن، کارگاه آموزشی که به هر حال زود به زود این دوره ها رو بگذرونن، چرا که آقای دکتر ما داریم روز به روزم با اختلالات ویژه تری هم دست و پنجه نرم می‌کنی. بله. و این هم نیاز به آگاهی خود مربیان داره دیگه.
بله، ما خوشبختانه تو آموزش پرورش استثنایی با توجه به ابعادش که در واقع ابعاد کوچکیه خیلی اهمیت داره، ولی خب
بله.
ما تعدادمون کم هست و اگر برنامه بخوایم اجرا بکنیم خیلی سریعتر میتونیم اجرا کنیم، خیلی کیفیتر، خیلی در اون نظارت اون دقیق‌تر. و از این باب ما تو بحث آموزش و توانمندسازی معلمین خیلی پیشرو هستش. سازمان تو این سالها به خصوص همیشه تو گروه های مختلف تلاش این بوده که آموزش ها در اختیار معلمین قرار داده بشه، علی‌رغم اینکه بحث توانمندسازی معلمان ما حدود 1,000,000 معلم داریم، اگر بخوایم برنامه‌ریزی براشون انجام بشه بدیم خب خیلی سخت میشه. ولی در مورد معلمان استثنایی با توجه به چابکی که در سازمان وجود داره این کارا انجام شده. به خصوص ما همین امسال بحث دانش آموزان اوتیسم رو که 2-3 کار ویژه براشون انجام دادیم، از اون همون بحث تشکیل گروهشون یا جذب نیروی توانبخشی برای مدارسشون، اومدیم بحث توانمندسازی معلمان رو هم انجام دادیم و همین الان حدود 1,000 نفر از معلمان دانش آموزان اوتیسم با همکاری دانشگاه فرهنگیان برنامه‌ریزی لازم انجام شده، تولید محتواشون انجام شده که یه بخششون غیر حضوری یه بخششون به صورت حضوری این آموزشا داره انجام میشه و آموزش و توانمندسازی اون رکن اصلی فعالیت‌های ما پیرامون معلمان هستن. هم بحث انگیزه بخشی به معلمین رو، بحث سختی کارشون رو داریم دنبال میکنه، هم بحث توانمندسازیشون رو.
درسته.
در مورد والدین هم من این نکته رو بعد عرض کنم که نتیجه پژوهش‌های علمی نشون میده که سلامت روان دانش آموزان و احساس خوشبختی و شادکامی که یک فرد بزرگسال فرق نمی‌کنه دانش آموز استثنایی یا عادی، این ریشه در یک عنصری داره به نام سلامت روان مادر.
دقیقا.
این سلامت روان مادر به خصوص در زمانی که این دانش آموز در دوره کودکیش هست،
در سنین رشد، بله،
این نتیجه پژوهش‌ها اینو نشون داده، این که شاغل بودن مادر و دور بودن مادر از کودک چه تأثیراتی روی در واقع روان دانش آموز و سلامت روانش در بزرگسالی می‌ذاره. اینو پژوهش‌های علمی نشون دادن که مهمترین عامل در سلامت روان و هوش هیجانی افراد در بزرگسالی سلامت روان مادر و نحوه تعامل و ارتباط مادر در دوره کودکی با اون کودک است. به خاطر همین ما بحث آموزش خانواده و خانواده محور دیدن فعالیت هامون جزء ارکان اصلی برنامه های سازمان هستش و توانمندسازی خانواده رو ما هم از حیث مسائل روانشناختی و تاب‌آوری که خانواده باید داشته باشه در ارتباط با کودک و هم از حیث مهارت‌هایی که لازم هست جهت رسیدگی به امور تربیتی و آموزشی دانش آموز داشته باشه.
آقای دکتر یکی دو مورد رو مصداقی برامون اشاره می‌فرمایید، چه مواردی رو مثلا تحت پوشش قرار میده سازمان در واقع آموزش استثنایی کشور برای والدین، چه طرح و برنامه‌هایی دارن؟
ببین ما همین مراکز جامعه‌ای که ایجاد کردیم،
بله،
این مراکز جامعه هم کار توانمندسازی معلمان رو انجام میدن،
بله، یعنی
هم خدمات تخصصی روانشناختی و توانبخشی رو به دانش آموز ارائه میده،
بله،
در کنارش اینا میرن توی مدارس و معلمان رو آموزش میدن در اینکه ویژگی‌های متفاوت دانش آموزان و نوع کار کردن با اونها رو یاد بگیرن، روش‌های تدریس متناسب با اینها رو، و همینطور توی خود مراکز کلاس‌های گروهی برای آموزش خانواده‌ها می‌ذارن. یعنی این دانش آموزان وقتی که مراجعه می‌کنن و شناسایی میشن، مادران دارای دانش آموز با اختلال یادگیری یا دانش آموزان مادران دارای دانش آموز ADHD، خب اینا میان اونجا تو این مرکز و توسط متخصصین ما هم بحث سبک‌های فرزندپروری و مسائل روانشناختی و اینها باشون کار میشه، هم
نحوه تعامل با این عزیزان،
بله، هم از نظر دربار رفتاری و تعاملات و ارتباطات، هم اون چیزی که برای ما خیلی مهم هست بحث یادگیری این بچه‌هاست که ما
خیلی متشکرم
سبک یادگیری بچه‌ها رو تشخیص بدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، متاسفانه زمان ما به پایان رسید، موضوع بسیار مهمه، قطعا نیازمند برنامه‌های دیگه‌ای هست که در خدمتتون باشیم. با این حال بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای دکتر طریفی حسینی و سپاس از همراهی همدلانه شما. همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه نیم نگاه، تنارام و دلارام باشید.
مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل، تولید کننده عرقیجات گیاهی، گلاب، آب لیموی طبیعی، انواع سرکه، اسانس‌های طبیعی، سبزیجات خشک، دمنوش و ادویه‌جات ترگل. سلامتی، شادابی و نشاط با محصولات طبیعی ترگل. تلفن 021-2250-41-41.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره،
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته، نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذاری نور باشد. سبلان نور.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنوندگان عزیز سلام، انشالله که حال احوالتون خوب باشه و امروز هم فرصت همراهی با برنامه غذا سلامت زندگی رو داشته باشید. شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و فهیم این برنامه، میتونید از طریق شماره پیامک 30102 سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید و پاسخ رو از زبان کارشناسان مجرب برنامه دریافت کنید. بایدها و نبایدهای مصرف شلغم برای تقویت سیستم ایمنی بدن، این موضوع برنامه امروز هست. و من امروز میزبان آقای دکتر رضا همایون فر هستم، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر همایون فر، خدمت شما سلام عرض می کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و همچنین عوامل تولید کننده برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی آقای دکتر. ما امروز راجع به بایدها و نبایدهای مصرف شلغم صحبت می‌کنیم و نقشی که می‌تونه برای تقویت سیستم ایمنی بدن داشته باشه. بفرمایید که رعایت نکات تغذیه‌ای به ویژه توی این ماه سرد سال، دکتر، تا چه اندازه میتونه برای تقویت سیستم ایمنی بدن مؤثر باشه؟
همونجوری که اشاره فرمودید، دقیقاً بله، الان فصل سرما هست، فصل اوج آنفولانزا و سرماخوردگی های فصلیه، بنابراین تقویت کردن سیستم ایمنی میتونه کمک کننده باشد که ما حالا یه پیشگیری مناسب تره. اون یه قسمتشو نمیشه کار کرد، مواجهه با ویروس رو ما باید حواسمون باشد که انجام نشود، ولی خب بالاخره میتونیم سیستم ایمنیمون رو تقویت بکنیم. درست. که اون مواجهه های ناخواسته اگر به اندازه کافی نیست کم هست و میتونیم چیز بکنیم، پیشگیری خوبی داشته باشیم که ابتلامون رو، ریسک ابتلامون رو کمتر بکنیم و اگر مبتلا شدیم روند بهبودمون رو بتونیم تسریع بکنیم. بله. مدت زمانی که بیمار هستیم رو به حد اقل برسونیم، روند بازپروری و برگشتن از اون حالت بیماری دوره نقاهت کاهش پیدا بکنه. اینها تمامش از طریق حالا خیلی فاکتورهای متعدد و به خصوص عوامل تغذیه‌ای امکان پذیر هست. یکی از چیزهایی که خیلی میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که تو این فصل که حالا میگم در ریسک ابتلا به سرماخوردگی هستیم، رژیم نگیریم.
درسته.
حالا منظورم از این که رژیم نگیریم این نیست که ول بکنیم و هرچی دلمون خواست بخوریم و هر اتفاقی برای بدن بیفته، نه. رژیم به معنی این که بدن رو با تعادل منفی انرژی مواجه نکنیم که یه ریسکی به بدن وارد بشود، بدن ضعیف بشود، چون این تعادل منفی منجر به تضعیف سیستم بدن می شود. بالاخره ما رژیم بگیریم، رژیمی که بتواند نیازمندی های روزانه ما رو تأمین بکنه. درست. بیشتر از اون نباشد که حالا اضافه وزن ایجاد بکنه، بیماری و مشکلی ایجاد بکند، ولی نیاییم تعادل منفی هم ایجاد بکنیم که بدن با یک شرایطی ایجاد براش مواجه بشود که نتونه از پس مشکلاتی که باش مواجه می شود بر بیاد. یه رژیم غذایی متعادل داشته باشیم، تمام مواد مغذی که بدن نیاز دارد رو به اندازه مورد نیاز خودش حداقل ها رو رعایت بکنیم. بله. که دوباره اینجا هم ریسکی رو برای بدن ایجاد نکنیم، آرامش داشته باشیم، استرس ایجاد نکنیم، خوابمون کافی باشد، همه اینها میتونن آسیبزا باشن به سیستم ایمنی ما. مواد مغذی که سیستم ایمنی رو تقویت میکنن، میتونم انگوش بذارم روی سلنیوم، روی روی آهن و دیگه خدمت شما عرض بکنم که ویتامین C و ویتامین D. این ها چیزایی هستن که شناخته شده هستن که میتونن کمک بکنن به تقویت سیستم ایمنی. پس اینها رو سعی بکنم که تو برنامه غذای ما منابع غنی اینها رو بیشتر داشته باشیم. پروبیوتیک ها رو حتما مد نظر قرار بدیم، این باکتری های زنده ای که توی غذاهای به خصوص تخمیری پیدا میشن، غذاهایی که حاصل فرآیند آماده سازیشون حاصل فرآیند تخمیر هست، پروبیوتیک دارن و اینها نشون داده شده که به سیستم ایمنی ما کمک میکنن، خیلی از کارهای متابولیکی بدن ما رو تنظیم میکنن، بهبود میبخشن، و اینکه آب کافی بنوشیم، بدن رو هیدراته و آبدار نگه داریم. اینها کمک میکنن که ما پیشگیری مناسبی در برابر بیماری داشته باشیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر. آقای دکتر، در رابطه با ویتامین ها و املاح شلغم برای ما صحبت بفرمایید که به هر حال به عنوان یک ماده غذایی میتونه چه فوایدی برای بدن داشته باشه.
شلغم یکی از اون چیزاییه که در فرهنگ ما خیلی جا افتاده است و مطرح از قدیم به عنوان این که میتواند برای پیشگیری از سرماخوردگی مفید باشه. خب فصل ویژه یه چیز هم هست، تو فصل سرما معمولا بیشتر پیدا میشه. بعد من تو منابعی که میگشتم، تو منابع انگلیسی زبان خیلی کم اطلاعات در موردش هست. حالا یا به خاطر اینکه این بیشتر بومی این منطقه بوده، ما بیشتر ازش استفاده میکنیم، اونها کمتر استفاده میکنن، یا بنا به هر دلایل دیگه‌ای منابع خیلی زیاد بین‌المللی در موردش نداریم. بیشتر کارهایی هستن که داخل هستن و در داخل کشور ما بیشتر به این شکل مطرحه. عمده‌ترین چیزی که من در موردش پیدا کردم توی منابع خارجی در مورد ترشی شلغم بود که ژاپنی ها مثل این که خیلی زیاد ازش استفاده میکنن، به عنوان یه غذای محبوب براشون مطرح هست. بله، اونجا هم اشاره شده بود که میتواند به سیستم ایمنی کمک بکند، مقوی باشه برای این، ولی اطلاعات بیشتر از اون نیست. خواصش رو که نگاه میکنیم، یکی از مهمترین چیزهایی که در داخل شلغم وجود دارد ویتامین سیه. ویتامین سی غنی دارد، خوب از نظر من تامین کننده ویتامین سی خوبی هست، که گفتم در اوایل صحبتمون هم خدمتون عرض کردم که ویتامین سی میتواند یکی از اون ترکیباتی باشد که سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. پس بنابراین از اینجا میتونیم به این نتیجه برسیم که شاید یکی از دلایل این که از قدیم شلغم به این اسم مطرح بوده، شاید محتوای قابل توجه ویتامین سی اش بوده. ولی علاوه بر اون توی املاحی هم که دارد کلسیم قابل توجهی دارد، فسفر و پتاسیم قابل توجهی دارد و نسبتاً منگنز و منیزیم، و اینها منابعی هستن که املاحی هستن که املاح قابل توجهی هستن، چیزهایی هستن که خواص خوبی دارن برای بدن، میتونن کمک کننده باشن به کارهایی که بدن انجام میداد، وضعیت روزمره خودش رو حفظ میکنه، و از این بابت شاید توصیه کردن به اینکه شلغم رو استفاده بکنیم پر بیراه نباشد و خوب باشه. یه چیزی که اینجا اشاره بکنم اینه که من هر چی نگاه کردم، واقعیتش برگ شلغم خواصش از خود ریشه شلغم بیشتر که ما این رو معمولا اصلا ندیده میگیریم و میذاریمش کنار.
من برای اولین بار هست میشنوم
محتوای برگ شلغم اصلا قابل مقایسه نیست با ریشش.
درسته.
قابل توجه ویتامین کا دارد، یعنی تقریبا یه چیزی حدود 3.5 برابر نیاز روزمره ما تو 100 گرم برگ این ویتامین کا داریم ما. بنابراین شاید توصیه بکنیم که برگ شلغم رو هم توی برنامه غذایمون داشته باشیم، بهش توجه بکنیم، این رو هم مصرف بکنیم. بد نباشد که به این هم توجه بشود، و اینکه حتی شلغم خام هم شاید نسبت به شلغم پخته خواصش بیشتر باشد.
اتفاقا می‌خواستم همین سوالو مطرح کنم،
امکان که... دارد که نمیتونم با قدرت و قطع بهتون بگم که تفاوت قابل توجهی دارن، ولی خب بعضی مواقع ما این رو داریم. مثلا در مورد خود ویتامین سی، ویتامین سی یک ترکیبی هست که به شدت نسبت به فرایند حساسه.
بله.
گرما، سرما یا نمیدونم آسیب هایی که بهش وارد میشه خیلی راحت میتونه تخریب بکنه ویتامین سی رو. بنابراین فرایند پختن میتونه قسمت قابل توجهی از ویتامین رو از بین ببرد، و اگر ما میخوایم که همه این ویتامین در اختیارمون قرار بگیرد، خام خوردن این که آسیب بهش وارد نشود گزینه
بهتری
به نظر میرسه باشه.
فکر کنم به صورت حالا اینکه ما بتونیم توی سالاد در واقع حالا رنده شده یا خرد شده توی سالاد ازش استفاده کنیم، هم فکر میکنم گزینه
یا اینکه آبش رو بگیریم حتی استفاده باشه. بکنیم، یعنی رنده بکنیم، فشارش بدیم، آبش رو بگیریم، استفاده بکنیم، هم شاید گزینه بدی نباشه. یه به صورت آب شلغم این رو به شکل یک نوشیدنی، حالا یه ذره طعمش هم خوب نباشد، یه ذره مختصری با اصلی چیزی شیرینش بکنیم، درسته، استفاده بکنیم، هم شاید گزینه بدی نباشد.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اما بریم سراغ بخش گزارشی برنامه که همکارمون خانم اکبری این بخش رو برای ما تهیه کردند.
خیلی متشکرم، سلام میکنم به شما، سلام به تمام شنونده های عزیزمون. پاییز 1001 رنگ انشالله که به کامتون شیرین باشه، پاییزی که معمولا صبح های گرم عصر را کمی خنکه و شب های سردی رو تجربه میکنیم، خب مقدمه ای هست برای سرماخوردگی. انشالله که برای همه سلامتی باشه و کسانی که مبتلا میشن مراقب خودشون باشن که این بیماری به دیگران سرایت پیدا نکنه. مامان ها توی این فصل حسابی نگرانه فرزندانشون هستن. کنار دو تا مامان عزیز هستم. حالتون چطوره؟
مرسی، ممنون.
چند تا فرزند داری؟
دو تا.
هزار ماشاءالله چند سالشونه؟
یه دخترم کلاس 4، پسرم هم 2.
خدا حفظشون کنه. حالتون چطوره؟
خیلی ممنونم.
شما چند فرزند داری؟
منم دو تا دارم.
درست گفتم، مامانا معمولا توی این فصل خیلی نگران فرزندانشون هستن که سر بالا نخورن.
بله درست، مخصوصا بچه‌ای که میرن مدرسه، چون تو مدرسه این ویروسایی که الان تو فصل پای زیاده خیلی به خونه میان، باید مراقب دو تا بچه‌ها باشیم ما.
خیلی حمالی. سعی میکنین چطور در واقع مراقب بچه‌ها باشین که سر ما نخورن؟ چه غذاهایی براشون در نظر میگیرید؟
پرتقال و ویتامین C زیاد مصرف میکنن، سبزیجات زیاد مصرف میکنن، سوپ این فصل زیاد درست میکنم، آش و سوپ مخصوصا.
خیلی مامانا بعضی وقتا توی سوپ هاشون یا آش هاشون شلغم هم میریزن.
آره من شلغم زیاد استفاده میکنم، پسرم خیلی، پسر بزرگم خیلی دوست داره شلغم. مفیده دیگه، آنتی اکسیدان داره، برای پیری خوبه، برای رویش مو خوبه.
جدیدا خوب میشناسینا،
جدیدا برای خانوما میگن خیلی خوبه، برای لاغری خیلی مفیده.
خیلی هم عالی. شما چطور خانم از شلغم چی میدونید؟ استفاده میکنید نمیکنید؟
آره منم زمستون ها معمولا شلغم داخل سوپ میریزیم یا از بخورش استفاده میکنیم، روی گاز میذارم دیگه، زیرشو کم میکنم، همینجوری خونه هم مرطوب میشه، هم که رطوبت داره برای گلوی بچه‌ها، گرفتگی بینیشون خیلی عالیه. من پسر کوچیکم بعضی موقع صبحا که بلند میشه خروسک میگیره، همین بخور شلغم زیر میدم خیلی عالیه.
برای سرماخوردگی هم از موقع که ما بچه بودیم شنیدیم که دیگه شلغم میتونه خیلی خوب باشه.
آره دیگه از قدیمو هست که ما خودمونم شلغم میخوردیم، الان به بچه هایم شلغم میدیم، ویتامین سی و پرتقال، اینا هم واقعا برای سرما خورده که خیلی عالیه. هنوز سرما نخوردن برای پیشگیریش هم اینا خوبه استفاده بشه. البته من شنیدم که شلغم برای مادران باردار و کسانی که دیابت دارن خوب نیست، حالا نمیدونم این درسته یا نه، اما این شنیدم دیگه.
زنده باشین، کارشناسان ما در برنامه هستن، انشالله میشنم و پاسخگو هستن. متشکرم از شما،
خواهش میکنم،
انشالله که همیشه سلامت
سلامت باشین.
ممنون از شما، بریم به سلام.
خدا نگهدار،
خدا حافظتون باشه. خدا حافظ.
بله گزارش رو با هم شنیدیم، ممنون از خانم اکبری و این دو مادر بزرگوار که در بخش گزارشی با ما همراه بودن. نکات زیادی توی گزارش بود آقای دکتر که قطعا شما هم مطالبی رو ارائه میکنید در این رابطه. اشاره کردم به این که میتونه برای لاغری مفید باشه، میخوام ببینم نظر شما چی هست آقای دکتر.
برای منم جالب بود که مادرها اینقدر اطلاعات دارن، مثلا دانش قابل توجهی در مورد این ترکیب غذایی داشتن و خوب مسلط بودن، گزینه‌های خیلی زیادی رو اشاره کردن که تقریبا اکثرش هم درست بود. بله در مورد لاغری هم میشه از شلغم استفاده کرد، به خاطر اینکه انرژی قابل توجه پایینی داره، قند خیلی کمی دارد، بنابراین یعنی با توجه به اون حجمی که دارد قند بسیار اندکی داره، تقریبا 5% قنده، یعنی در هر 100 گرم 5 گرم بیشتر قند ندارد و این میتواند سیر کننده باشد، در عین اینکه قند کمی رو برای بدن میرسونه و گزینه‌ای باشد که برای پیشگیری از اضافه وزن یا کنترل کردن اضافه وزن قابل توجه باشد. با توجه به مواد مغذی هم که دارد و اون کم کالری بودنش میتونه به عنوان گزینه لاغری هم مطرح باشد تو این فصل. بله
بله. به بخور شلغم اشاره کردن که میتونه حالا برای مثلا فضای خونه رو هم مرطوب نگه میداره و همین که
دقیقاً همینه. بله هیدراته کردن حالا دستگاه مخاطب، دستگاه تنفسی ما میتونه پیشگیر کننده باشه، کمک بکنه به بچه‌ها که حالا یا همه افراد خانواده کمک کننده باشد که پیشگیری خوبی در برابر بیماری داشته باشن، بهتر بتونن مدیریت بکنن سیستم رو. و اینکه حالا نگیم بخور این دو خاصیت ویژه‌ای دارد، بخور به هر شکلی میتونه بله تو این فصل کمک باشه. کننده باشد و حالا یه بوی اضافی هم دارد، یه عطر و طعمی هم عطری هم داره که بله. اضافه میکند به فضای خونه،
میتونه مفید باشه. یه نکته دیگه که اشاره کردن و خودشون هم حالا مطمئن نبودن که به هر حال درست هست یا نه، این نیازمند اینه که شما تایید بفرمایید. گفتن برای مادران باردار و دیابتی ها زیاد نمیتونه مفید باشه. شما تایید میکنید اینا آقای دکتر؟
دلیلی نمیبینم. تو منابع هم من ندیدم که اشاره شده باشد که این افراد اینو رو مصرف نکنن. تو ترکیباتش هم چیزهایی وجود ندارد که ما بخوایم نگران این باشیم که فرد باردار، فردی که کنترل قند خونش مشکل دارد، نتونه استفاده بکنه، چون گفتم قند محتوای قند کمی دارد. بنابراین دلیلی من نمیبینم که نگران این باشیم.
آی دکتر، حالا یکی از دوستان الان به بنده اطلاع دادن که